بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شمردن مذهب جهال بود و توصیه به این که سعی کنیم گرفتار این مذاهب نشیم. فرمودن که طرفداران این مذاهب به دو گروه تقسیم میشن، یکی اهل جاهلیت اولا که قبل از اسلام زندگی میکردن و یکی اهل جاهلیت ثانیه که مسلمون ها و معتقدین به اسلام هستند. چند نفر از این اهل جاهلیت اولا رو شمردیم و بیان کردیم که اینها در مورد واجب چی میگن. یکی از گروه هایی که موحد نیستند، هرنانیونند که معتقدند به پنج اله یا به پنج واجب معتقدند که به پنج واجب. یکی هیولا، سلام علیکم، زمان، خلع و نفس و آخر سرم اله که پنج واجب قائلن، یکی از اون واجب ها خداست، بقیه رو خدا نمیدونن ولی واجب میدونن. واجب یعنی موجودی که وجودش عطایی نیست، وجودش به اقتضای ذات خودشه، کسی او رو ایجاد نمی کنه. اینا میگن پنج تا واجب ما داریم. نه حالا اینا خدا هستن، اون قبلی ها هم اون چه که شمرده شد واجب قرار می دادن. حالا یا معتقد بودن به خدا بودنش یا معتقد نبودن، علی حال اونا رو واجب قرار می دادن. ما طبق دلیل توحید میگیم واجب فقط یکیست، بقیه همه ممکنه، ولی اینها نه. و هم الهرنانیون من قاله، بعضی از این اهل جاهلیت اولا که هرنانیونن، منتسبن به هرنان، ظاهران شهریه، من قال انها خمستون، یکی هیولات، دوم زمان، سوم خلد، چهارم نفس و پنجم اله. بله من بله اله انها، یعنی این ماده محسوسات، یا این که واجب رو در هر صورت، بله، انها یعنی ماده محسوسات، اصل محسوسات. البته جوری که نقل شد که در جای دیگه همینطور نقل میکنن، گفتن واجب پنجتاست. انها رو حالا باید به واجب برگردن، چجوری برمیگرده نمیدونم، مؤنث آمده دیگه، کتاب شما انها در نصارا هم همین حرفو داریم، و من هم و همون نصارا انها ثلاثت و حقانی، بله، به اعتبار عقانی مثلا. چون اینا رو که نمیشه ماده محسوسات گرفت، مثلا نفس که ماده محسوسات نیست، اینی که ضمیر باید به واجب برگرده دهد. انها یعنی مذهب جهال، خمستون نه جور در نمیاد، نه جور در نمیاد. انها مذهب جهال پنجتاست، نه درست میاد، بله، مذاهب جهال پنجتاست نیست. حالا چرا خبر رو من نتاورده؟ چرا خبر رو من نتاورده؟ مشکل اینه
مردم با مذکر باشیم، مردم
دفت شما هم نتاورده. حالا فرمودن، من نمیدونم کی فرمودن، به قدما برگردنیم، خوبه. قدما برگردیم خوبه، واجبات برگردیم نداشتیم، واجبات هم نداشتیم، حالا یا برمیگرده به همین نشست میکنیم واجب برمیگرد. اعتبار واجبات چون پنج تا واجبن، چون پنج سه تا واجبن انها گفته، بله واجب نه خدا واجب بله. الان ببینید هرمانیون رو توجه بکنید، واجب رو پنج تا قرار میدن، یکیش خدا، نه هر پنج تاش خدا. منظور از واجب خود یکی هم نه، بحث سر واجبه، بحث سر واجبه که چیزی که البته بعضی میگن این واجب اله هم هست، بعضی دیگه اسم اله روش نمیذارن. بحث در این بود که واجب غنیه اما ادا چیه. خب البته واجب هم ممکنه خدا باشه، ممکنه مثلا خدا نباشه، درست؟ نه، بالاخره خود ایشون هم ظاهران تو این زمین مونده، گفته مرجع استفاده میکنیم از مقام، یعنی مرجعی ذکر نشده، برمیگردونه به آلهه، یعنی برمیگردونه به همون واجبات، همون که ارز کردن به قدما، به واجبها، به آلهه، نه به اون خدایه که ما معتقدیم، چون یکی از پنج تا رو اون خدا قرار میده. ایب نداره، حالا به هر جهت شاید. البته ضمیر انها رو باید بگیم به واجبات، حالا از مقام فهمیدیم. نه نه میگیریم، بله همین کار میکنیم. و من هم و همون نصارا انها ثلاثت اقانیم، گفتم که این واجبات و این آلهه سه اقنوم هن، اقنوم یعنی اصل، که بقیه موجودات فرع هن، یکی ابه، یکی ابنه، یکی روح القدسه، که اینا دیگه گفته شده در مثل آقای. و من هم و من هم و همون مجوز الجائلون وجوب الوجوده لزدین، اینها قائل شدن که ما دو واجب الوجود داریم، یکی خیره یکی شروره، شریره، و این دوتا مقابل همن و با هم سازگار نیستن. علت این که اینها معتقد شدن به دو خدا این بوده که نتونستن خیر شرور رو به اله الخیر نسبت بدن، گفتن که شرور با اله الخیر سازگار نیست، چون اگر چیزی منبع شر نباشه نمیتونه مصدر شر باشه، و چون اون اله الخیر منبع شر نیست، اصلا شر توش وجود نداره، پس نمیتونه مصدر شر باشه، مصدر شر رو باید یه اله دیگری قرار بدیم که او اصلا ذاتن شروره، ذاتن شریره یا شریره، هر دو جور خونده شده، وقت دو جورم تعبیر شد، پس دو خدا قائل شدن و قبولم نکردن که ما مثلا شیطان رو من مصدر شر بدونیم، گفتن اگر شیطان اله حرفی نیست، بلکه اگر شیطان اله نیست و در این حال منجل شر شده، پرخوردیدی نیده میشه شیطان کسی سارنده میشه شیطان چیه، و اون چیشه من شیطان شد، اگر شیطان رو اله قرار بدید خب حرفی نیست، یه اله میشه خدا، یه اله میشه شیطان، اما اگر شیطان رو خدا قرار ندید، مخلوق یا خدا قرار بدید، خب نقل کلام در اون خالقش میکنیم، اون خالق در واقع شره که این شر رو آفریده. خب پس تو خدا قائل شدن، یک گروهشون قائل شدن دانی ببینید این که خدای خیری از دانه، و گروهی معتقد شدن که خدای خیر نوره، و گروه دیگه باز معتقد شدن که گروه اول معتقد شدن که خدای شر اهرمنه، و گروه دوم معتقد شدن که خدای شر ظلمته. البته قبلا خوندیم ظاهرا در این کتاب بود یا شاید هم در شرح حکمت الاشراق بود که نور رو اینها عالم میدونن، شاعر میدونن، ظلمت رو جاهل میدونن. پیداست که منظورشون نور و ظلمت ظاهری نیست، چون نور ظاهری، نور محسوس عالم نیست، یه نور خاصی منظورشون بوده. حالا آیا تطبیق میکرده بر خدا یا تطبیق نمیکرده اون بمونه، اون رو ما نمیدونیم. علی حال دو تا خدا قائل بودن، یکی نور یکی ظلمت. شاید بدم اینها مثلا به این طور حلال شش کنن، من در دقیق نمیدونم که دو موجود از خدای که اهورمزدا صادر میشه، یکی اسلام یکی اهرمن. همونطور که ما میگیم عقل صادر میشه، ماهیت لازم و عقل و جله میشه، ممکنه این بگه یزدان صادر میشه، خیلیت لازم این ذاته و اون خیلیت دیگه صادر نشده، اهرمن هم صادر میشه، شر بودن لازم این ذاته و دیگه شر بودن صادر نمیشه. اون وقت اهورمزدا متحر میشه از هر دو، یعنی دیگه نمیشه گفت منبع خیره یا منبع شر. از ناحیه دیگه میگیم منبع خیره، ولی دیگه منبع شر هر نمیدونیم، چون رو شر رو جل نکرده، اون فقط ذات اهرمن رو جل کرده. این ذات ملازم بوده با شرارت، شرارت یه چیزیست که جل نشده. به این ترتیب ممکنه ما از اشکال فرار کنیم، ولی خوب میدونید که اگه این فرار درست بشه میتونیم یه خدا قائل بشیم و در تمام شرور همه حرف رو بزنیم، بگیم همه شرور ذاتشون جل میشه، نه شر بودنشون، شر بودنشون لازم ذاتشونه و جل نمیشه. الان یاد نمیخوام بگیم حرفشون درسته، مسلم حرفشون باطله. و من هم با همال مجوز الجائلون وجوب الوجود لزدین خیرون و شرون، که وجوب وجود رو به دو زد نسبت میدن. خیرون بد باشه، بله؟ لذدین خیرون و شرون یا خیرون و شرون تشدید نداره، ولی خب خیرون و شرون شاید بهتر باشه. و یا عبرون انهما به یزدان و اهرمن در یک تعبیر و تارتان به نور و ظلمت در تعبیر دیگه. و ها اولای اقرب الکفرت الى المعقول، این عبارت رو دو جور معنا میکنید. یکی این که این گروه اخیر ها اولا، یعنی این گروه اخیر اقرب الکفرت الی المعقولن، یعنی اگر بخوام ببینیم حرفاشون حرفای کدامشون معقوله، ببینیم این گروه اخیر به معقول نزدیکترن، کافرن، ولی باز هم حرفشون یه مقدار قابل تعقل هست، برخلاف قبلی ها که اصلا حرفشون قابل تعقل نبود. اینا باز بالاخره یه مشکلی پیدا کردن و خواستن اون مشکل رو حل کنن، گرفتار این قول شدن. ولی قولشون اگرچه باطله، اگرچه کفره، ولی نسبت به بقیه اگه حساب کنیم اقرب الی المعقوله. نه اون قبلی هم 5 تا قائل بودن، بعدشون 5 تا، بعدی 3 تا، کجاشون به توحید قائل بودن، بعدی جسمیت قائل بودن و امثال زالش. بنابراین تفسیری که الان کردیم الی المعقول متعلق شد به اقرب، اقرب الکفره الی المعقول، یعنی اینها از بین کفره به معقول نزدیکترن، حرفشون مثلا معقول تر از بقیه است. این یه معنا که البته معنی خوبی نیست، چون بالاخره اگر کافرن دیگه اقرب و ابعد ندارن، همشون کافرن، هیچ کدومشون به معقول نزدیک نیستن، همشون خلاف معقولن، معنی خیلی خوبی نیست. سلام علیکم. معنای دوم معنای خوبیه، منتها در این معنای دوم باید یه تصرفی بشه، اعلام معنای بقرار داده بشه، ضعیبم نداره، متعلقم گرفته بشه الی المعقول به کفره، اقرب الکفرت الی المعقول، یعنی تحاولای برمیگرده به همه اینا که گفتیم، نه به این گروه اخیر، به همه شون برمیگرده، یعنی تمام این اهل جاهلیت اولا کافرترین افراد به معقولات هستن، یعنی خیلی از معقول دورن. اقرب الکفرت الی المعقول، یعنی کفره الی المعقول رو حساب کنید، میبینید این اینا به کفره الی المعقول خیلی نزدیکن، یعنی کسانی حساب میشن که اصلا به معقول کفر ورزیدن و معقول رو انکار کردن، یعنی حرفشون کاملا خلاف معقوله. این معنا رو تایید میکنه این که تمام این گروه خودشون رو به فلسفه، یعنی به معقول میچسبونن، میگن ما همه اهل معقولیم. ایشون میخواد رد کنه این انتصاب رو، میگه نه تنها اهل معقول نیستن، بلکه از بین کسانی که خودشون رو به معقول میکسونن، اینا از همه به کفار معقول نزدیکترن، یعنی به منکرین معقول نزدیکترن. اینا نه تنها اهل معقول نیستن، بلکه از افرادی که از همه افراد به کافرین علل معقول، یعنی منکرین علل معقول نزدیکترن. یعنی این منوان خوبیه که با توجه به اینکه اینها بله کافر به معقول هست، چرا متکلمین هم کافر به معقول هست، متکلمین هم اینا قبول ندارن معقول رو، مسخره میکنن معقول رو، فلسفه رو، متشرعین هم قبول ندارن معقول رو، خیلی هستن که منکره، خیلی هستن که منکره معقول هست، منکر حالا نه منکره درست حسابی، خیلی یه جاش ایراد میکنن. اینا دیگه اقرب الکفره الی المعقول هست، یعنی اینا به کفره الی المعقول نزدیکند، نه به طرفداران معقول، خودشون رو طرفدار معقول حساب میکنند، ولی اینها نزدیکند، نه نزدیکند به معقول، نزدیکند به کفره معقول، نزدیکند به منکرین معقول. این معنی برای خوبیه و مرحوم سبزواری همین جوری معنی میکنند. و اما اهل جاهلیت ثانیه، جاهلیت ثانی یعنی کسانی که در اسلام رشد کردن ولی بالاخره حرفایی زدن که با تنزه خدا نمی سازه. یکی این که خدا رو جسم گرفتن، جسمی که بر عرش مستویز یعنی مسلط بر عرش قرار گرفته. اینها چنانچه نقل میشه دو گروه شدن، گروهی گفتن که خدا، سه گروه شدن، گروهی گفتن که خدا روی عرش قرار گرفته و تنش به عرش نچسبیده، فاصله داره با عرش، یه خود بالاتر. اینا باز گفتن که بعضیشون گفتن فاصله بین خدا و عرش خیلی زیاده، بعضی گفتن نکمه، ولی علی‌الحال هر دوشون قبول دارن که بین تن خدا و بین عرش فاصله است. گروه سومشون معتقدن که نه، درست خدا روی عرش نشسته که بدن به عرش چسبیده، منتها خب دیدن اگر بخوان خدا رو به اندازه عرش قرار بدن لازمش اینه که بالاخره تساوی قائل بشن، در حالی که خدا بزرگتر از همه چیزه. آمدن اینطوری گفتن، گفتن روی عرش نشسته ولی بدنش از عرش بزرگتره، از هر چهار طرف یک وجب بیرون آمده، از هر چهار طرف یک وجب بیرون آمده و به وجب خودش، نه به وجب ما، به وجب خودش، بنابراین از عرش خیلی بزرگتره، جوری نشسته روی عرش از هر چهار طرف، از هر طرف یک وجب بیرون آمده. و بعدم تصریح دارن که اگر تکان بخوره روی این عرش حرکت کنه، ساکن نیست، چسبیده نیست، مثل مجسمه که چسبونده باشه نشو سنگ، اگر تکان بخوره روی این عرش انقدر این بدن سنگینه که این عرش ناله میکنه و صداش هم تعیین کردن که چجوریه، حالا من عرض نمی کنم دیگه بقیه‌ش. خب اینم کسانی هستن که میگن خدا مستوی علی العرش، حالا مستوی علی العرش یعنی فوق عرش، حالا یا چسبیده به عرش یا نچسبیده، اگر هم نچسبیده باشه یا فاصله زیاد یا فاصلهش کرد. و اما اهل جاهلیت ثانیه فمن هم من ذهب الى انه جسمون مستوین علی العرش، تا میگن جسم خدا رو محتاج قرار میدن، مستوین علی العرش یه جور دیگه محتاج میشه، محتاج میشه به تکیگاه که روی عرشی بشینه، اگه این عرش از زیر پاش بکشن میفته، خب معلوم میشه که محتاجه. و من هم من ذهب علی انه محل الحوادث و الارادات غیر المتناهیه. این گروه دوم همونطور که از بیانشون پیداست فیض خدا را قدیم میدونن، اولی و ابدی، چون میگن ارادات غیر متناهی، اگر خدا در یه مقطعی از زمان خلق رو شروع کنه خلقش غیر متناهی نیست، بالاخره در یه مقطعی این خلق ولو کثیر اما غیر متناهی نمیشه، در صورت خلق غیر متناهی میشه که از ازل شروع بشه تا ابد، یعنی اول آخر نداشته باشه، این میشه غیر متناهی. اینا برای خدا ارادات غیر متناهی قائلن، میگن خدا هر خلقی رو که میخواد هر چیزی رو که میخواد خلق کنه یه اراده میکنه، چون خلق ها بی نهایتن، ارادات بی نهایت پیدا میشه و به دنبالش خلق های بی نهایت. محل این ارادات هم ذات خداست، یعنی در ذات خدا همینطور ارادات پیدا میشن و این ارادات چون حادثن پس خدا ذاتش میشه محل حوادث. ذات خدا رو محل حوادث قرار دادن، یعنی ذات خدا رو محل ارادات، اون هم ارادات نامتناهی قرار دادن. و من هم من ذهب علا انهو، یعنی واجب تعالی محل الحوادث و ارادات غیر المتناهی. بله دیگه، واجب تعالی، بله واجب تعالی، واجب ها نیست، یعنی همون واجبی که ما معتقدیم، منتها اینا به اوصافش معتقد نیستن. ما واجب رو غنی میدونیم، محل حوادث نمیدونیم، جسم نمیدونیم، اون اولیا جسم میدونن، این دومیا محل حوادث میدونن. همین خدایی که ما معتقدیم، بله همین خدایی که ما معتقدیم که واحده، اینا معتقدن، منتها اینجوری توجیهش میکنن، یعنی یه صفاتی بهش میچسبونن که با خداییش نمیسازه. هیچ فرقی بین حوادث و ارادات در اینجا نیست، چون حوادثی که خدا محلند همون اراداته. عطف و ارادات بر حوادث اگرچه عطف خاص بر عامه ولی عطف تفسیریه، اگرچه عطف خاص بر عامه ولی عطف تفسیری، یعنی در اینجا مراد از حوادث همون اراداته. نه اون که هیچ که خواهد نیست که خدا محل حوادث، یعنی محل ماها باشه. حوادث یعنی ماها دیگه، شما فهمید که حاصل اراده است، یعنی مراد. حوادث شما مراد میگیرید، خدا محل مرادات باشه و محل ارادات، مرادات ماها هستیم، یعنی خدا محل ما باشه، این کسی نمیگه. محل اراداته که مرادات از این ارادات صادر میشن. اولم باید نداشته باشه، اولا باید نداشته باشه، آخر در حسود اینا قائلن به قدم فید، این افراد قائل به قدم فید هست. از ومن هم من قاله که حرف بعده حدوث فید شروع میشه، تا اینجا قائل به قدم هست، هم ازلی قائلن هم عبدی. ومن هم من قاله گروه بعدیست، اینا متکلمین هست، گفتن که خدا ازلیست اما اراده خلق حادثه. خدا در ازل بوده اما از ازل خلق رو شروع نکرده، بعد از اینکه مدتی گذشته خلق رو شروع کرده. اینا اون وقت اختلاف دارن، به دو گروه تقسیم میشن. بعضی گفتن برای خلق عالم دایی وجود داشته، بعضی گفتن نه، برای خلق عالم دایی وجود نداشته. دایی یعنی علم به مصلحت. خب اگر علم مصلحت وجود داشته، حتما خود مصلحت هم وجود داشته، مصلحتی پیش آمده و خدا به این مصلحت عالم شده و اراده کرده عالم رو خلق کرده. اینا کسانی هستن که قائل به دایی هستن. گروهی هم قائل به دایی نیستن، میگن نه هیچ مصلحتی در کار نیست، خود خدا این رو شروع کرده. چرا شروع کرده نمیدونیم و حقم نداریم سوال کنیم. قائلین به دایی، یعنی قائلین به این که مصلحتی وجود داره و خدا علم مصلحت پیدا کرده و به خاطر این علم اراده کرده، اونام به دو گروه تقسیم شدن. گروهی گفتن که مصلحت عالم رو خدا در این زمان آفرید، چون در این زمان مصلحت داشت، میتونست در زمانهای دیگه هم بیافرینه ولی طبق مصلحت نبود، طبق مصلحت نبود ولی میتونست، چون خدا کارش طبق مصلحته در زمانهای دیگه نیافرید، در همین زمانی که آفریده آفرید. گروهی گفتن نه، نمیتونست در زمان دیگه بیافرینه، چون اصلا زمان دیگه ما نداشتیم. زمان رو خدا، یعنی همین زمان، الان زمان پیدا شد، چون زمان پیدا شد ظرف عالم تحقق پیدا شد، خدا عالم رو در اون ظرف آفرید. پس خدا نمیشد در زمانهای در غیر از این موقع عالم رو بیافرین، چون غیر از این موقع دیگه ما موقعی نداشتیم، غیر از این وقت دیگه وقتی نداشتیم. خب این حرف دومی ها خیلی باطله، یعنی ظاهر البطلانه. حالا من اول دوباره فهرستی از این اقوال عرض کنم، بعد وارد این قول بشم. توجه کردید که قائلین به این که اراده خلق اراده حادثه نه اراده ازلی، اون قبلی میگفت اراده خلق اراده ازلی است، خدا از ازل اراده خلق داشت و خلقم شروع کرد. اون هیچ. این گروه بعدی که میگن خدا خودش ازلی بود ولی اراده خلق در او ازلا وجود نداشت بلکه بعدن حادث شد، اینا سه گروه شدن. دو گروه قائل به دائی ان، یک گروه قائل به دائی نیست. دو گروه میگن مصلحت ایجاب کرده که عالم در این زمان اتفاق بیفته. گروه سوم میگن نه، مصلحت مطرح نیست، خود خدا خواسته. چرا خواسته نمیدونیم و سوال هم نمیکنیم. این کسانی که قائل به دائی ان، بعضی میگن مصلحت بوده که در این زمان آفریده بشه، یعنی در زمان دیگه میشد آفریده بشه، ولی مصلحت اقتضا کرده که در این زمان آفریده بشه و خودم که کارش طبق مصلحت در زمان دیگه انجام نداده، نه نمیتونه انجام بده، در زمان دیگه انجام نداده، در این زمان انجام بده. گروه دوم میگه اصلا نمیشه در زمان دیگه انجام بده، زمان دیگه ما نداشتیم، زمان همینی بوده که عالم توش خلق شده، یه ما وقت دیگه‌ای نداشتیم که عالم در اون وقت خلق بشه. خب به این گروه دوم گفته میشه که شما میگید وقت همین الان هست که عالم در این وقت حاصل شده، قبلش این وقت نبود، بعدش هم این وقت نبود، این وقت خودش چیه؟ اگه جزء عالم نیست، وقت هم جزء عالمه دیگه، وقت یعنی زمان، زمان جزء عالمه. پس همون وقتی که این وقت حاصل شد عالم حاصل شد. چرا میگید بعد از این که این وقت درست شد زمینه برای خلق پیدا شد و عالم رو خدا تو این ظرف خلق کرد؟ مگه خود این ظرف از کجا آمد؟ خود این ظرف هم عالم بوده دیگه. بعد گروهشون گفتم که این زمان خلق نیست، زمان جز مخلوقات نیستن، جز عالم نیستن، زمان رو ما از واجب تعالی انتزاع میکنیم، یعنی یه امریست قائم به ذات واجب تعالی، منشأ انتزاعش در واجبه، ما اون رو از واجب تعالی انتزاع میکنیم. بعد اشکال کردن بر این گروه که زمان امر تدریجی است، خدا موجود ثابت، امر تدریجی رو چجور از موجود ثابت انتظار میکنید؟ دیدن بله اشکال وارد حرف رو برگردوندن، گفتن زمان یه امر متوهمه، یه امر متوهم، یعنی نه ما به ازا داره نه منشأ انتظا داره، یه چیزی خودمون ساختی که هیچ به باجا نسبتش نمیده. بعد میگیم خب اگر ما، بعد اشکال کردن به اینا که اگر زمان یه امر متوهمه، پس ظرفی که عالم میخواد تو او قرار بگیره، ظرفی که حدوث عالم مرتبطه به اونه میشه امر متوهم. اگر اون ظرف متوهم باشه خود حدوث عالم هم میشه متوهم، در حالی که شما حدوث عالم رو حقیقی میدونید. نتونستن جواب بدن، رها کردن دیگه، برای حرف واصله. و من هم من قاله انهو، یعنی واجب تعالی، لم یزل، یعنی همیشه بوده، او ازلی و ابدی، اما ولا سنه فیه ارادتون، اون وقتی که لم یزل یعنی در ازل بود، اون وقت لا سنه سنه یعنی ارزه، در او عارض نشده بود اراده ای، یعنی اراده برش وجود نیامده بود که خلق کنه. ثم ابتدع به ارا، بعد از مدت ها که خودش تنها بود و بیکار بود، بعد شروع کرد به کار کردن، ابتدع به ارا، تازه شروع کرد به اراده کردن. وقت این گروهی که اراده رو در خود حادث می کنن و نتیجتا خلق رو هم حادث می کنن، اینا به سه دسته تقسیم میشن. و من ها اولای من قال بدائی، خط دوم همین صفحه 143 رو توجه کنید، و من لم یقل بدائی، یعنی و من هم من لم یقل بدائی که بعدن میاد. دو تا داریم، من ها اولای من قال بدائی، دیگه نگفته و من لم یقل، بله و من لم یقل به دایی رو عطف بر این نگرفته، صدر جمله قرار داده، ولی منظورش همینه. بعضی قائل به دایی شدن، بعضی قائل به دایی نشدن. اینایی که قائل به دایی شدن، فمن هم من قال ان العالم وجده این کانه اصلا نوجوده، و من هم من قال لا یمکن وجود و الهی نوجد ازلا وقت غیره، که این غیره، که این ازلا وقت غیره، که این دوتا هر دو دو شعبه هستن برای قائلین به دایی. این من هم من قال و من هم من قال دو شعبه هستن برای قائلین به دایی، یعنی کسانی که میگن خلق رو خدا با دایی شروع کرد، چون دایی پدید آمد خدا خلق رو شروع کرد. حالا میپرسیم دایی چیه؟ بعضی گفتن دایی مصلحته، بعضی گفتن دایی وقته، بعضی گفتن دایی مصلحته که آمد و باعث شد که خدا خلق کنه، بعضی میگن دایی وقته که پیدا شد باعث شد که خدا خلق کنه. قبل از این مصلحت خلق خوب نبود، قبل از این وقت خلق ممکن نبود، پس دایی رو بعضیا مصلحت گرفتن، بعد یا وقت گرفتن. گروه سومی مثلا که اصلا دایی قائل نیستن، میگن خدا خلق کرد همینطوری، دایی هم نبود، نه مصلحتی بود نه وقتی بود، خودش خواست. چرا خواست نمیدونیم، حق سوال کردن نداریم. فمن هاولای من قال به دایی، اون وقت این کسانی که قائل به دایی شدن، فمن هم من قال ان العالم وجده هینه کان یصلح لوجوده، اون وقتی که صلاح بود وجود پیدا کنه، مصلحت وجود داشت، همون وقت موجود شد. فمن هم من قال لا یمکن وجوده الا هینه وجد، نه که مصلحت داشت این زمان باشه و میتونه قبل یا بعد باشه، نه، فقط باید در همون زمانی که شروع شد شروع میشد، غیر از اون ممکن نبود. لا یمکن وجوده الا، و من لم یقل به دائی قال لا یتعلق وجود العالم به هینن ولا به شیء آخر. کسانی که قائل به دائی نشدند با هر دو قول مخالفت کردند، گفتن وجوده یعنی وجود عالم نه تعلق به هین دارد چنانچه گروه دوم گفته بودند، نه تعلق به شیء دیگر و مصلحت دارد چنانچه گروه اول گفته بودند. چرا اینها منکر شدن هم هین رو هم مصلحت رو؟ زیرا دیدن اگر بخوان بگن که عالم در وقتی خلق شد یا عالم به خاطر مصلحتی خلق شد، اشکال میشه. اون وقت مگه جز عالم نیست؟ اون مصلحت مگه جز عالم نیست؟ اون مصلحت خدا آفرید یا خودش آمد؟ اگه خودش آمد که میشه واجب، اگر خدا آفرید که میشه جز عالم، میشه جز خلق. عالم یعنی کل خلق. پس این چجوری اول مصلحت درست شد بعد عالم آفریده شد؟ همون وقتی که مصلحت درست شده خدا آفریدش، باز سوال میشه که چرا مصلحت خدا الان آفرید؟ میخواست مصلحت قبلا بیافرینه. اگر مصلحت خلق خداست و بعد از آفرینشش عالم رو شروع کرده، شما میگید عالم به خاطر اینکه مصلحت نداشت خلق نشد، تا مصلحت آمد خلق شروع شد، میگیم چرا مصلحت الان آمد؟ مصلحت میخواست قبلا خلق کنه. اشکال برطرف نمیشه. چون دیدن اشکال برطرف نمیشه، چه ما عالم رو به خاطر وجود مصلحت بگیم خدا خلق کرده، یا به خاطر اینکه وقت پیدا شده بگیم خدا خلق کرده، بالاخره وقت و مصلحت هر دو جزء عالم و جزء خلق هم. اینا برای اینکه گرفتار اشکال نشن و که نمیتونستن جواب بدن، از اول خودشون راحت کردن، گفتن این عالم وابسته به فاعلشه و نه وابسته به مصلحت، نه وابسته به وقت، فقط وابسته به فاعل، و فاعل هم فاعلی است که لا یسأل عن فعله. نمیتونیم بپرسیم چرا این کاری کردی. لمه رو در کار خدا نمیتونیم بگیم، لمه رو در کار بشر میتونیم بگیم. از خدا حق سوال نداریم که چرا شروع کردی، هر وقت دلش خواسته شروع کرده، به ما هم ربطی نداره. و من لم یقل به دائی قال لا یتعلق وجوده یعنی وجود عالم به هینن چنانچه قائلین دوم گفتن، ولا به شیء آخر چنانچه قائلین اول گفتن. چرا اینها این حرف رو زدن؟ چرا این گروه سوم اینطوری گفتن؟ چرا گفتن لا یتعلق وجود عالم به هینن ولا به شیء آخر؟ خوفن من العجز عن التعلیل، چون میدونن اگه بخوان بگن عالم به خاطر مصلحت آفریده شده یا به خاطر وقت آفریده شده، اشکال میشه که خود وقت به خاطر چی آفریده شده، خود مصلحت به خاطر چی آفریده شده. اون وقت نمیتونستن تحلیل کنن، یعنی علت بیارن برای خلق مصلحت، نمیتونستن علت بیارن برای خلق وقت. یعنی میتونستن عالم رو معلل کنن به وقت، عالم رو معلل کنن به مصلحت، ولی خود مصلحت و وقت نمیتونستن معلل کنن به چیزی، نمیتونستن تحلیل کنن. لذا گفتن بهتره که ما اصلا هیچی نگیم، بلکه گفتن متعلق است این عالم به فاعل فقط. خب حالا متعلق به فاعل شده، دوباره سوال برمیگرده که چرا فاعل حالا شروع کرد؟ جواب میدن ولا یسأل عن لمه، خدا در بار خدا دیگه سوال جا نداره، چه واسه چرا سوجه. اگر مصلحت و این چیزا بود خب سوال میشدیم مصلحت چرا، مصلحت رو میتونستیم چرا بگیم، اما وقتی رسیدیم به ذات خدا دیگه چرا من نداره، نمیشه چرا گفت. البته این حرفی که نمیزنه حرف درستی نیست. لا یسأل عن لمه معناش این نیست که ما حق نداریم از چیزی سوال کنیم، معناش اینه که خدا لم نداره، یعنی علت نداره، نه قایت داره نه فاعل داره، لذا ازش سوال نمی کنیم که لمه. و کارشم چون قایتش خودشه، قایت اصلش خودشه، بازم سوال نمی کنیم. و الا مسلمه که ما در کار خدا لمه میگیم، لمه به این معنا که این درخت آفریده شد برای چه فایده ای، بشر آفریده شد برای چه، خود خدا لمه شو گفته، من آفریدم تا عبادت کنن منو و به کمال برسن، خود خدا لمه ها رو گفته. نمیشه گفت سوال نمیشه، سوال میکنیم بفهمیم، اما از لمه در مورد خود خدا سوال نمیکنیم، چون خدا لمه نداره. قایت اصلی فعلش هم سوال نمیکنیم، چون چیزی جز خودش نیست. این افعالی که خدا انجام میده قایتشون چیه؟ بله هر کدومشون یه قایت مخصوص خودشون دارن، یه فایده برشون مترتب میشه، ولی قایتی که بر کل عالم مترتب میشه اون قایت خود خداست، یه سوال نداره. این معنای لا یفلن به من، یا معنی دیگه که گفته شده و هازا اقرب ما اتفاقی هم علا نفیل علیت تامه. این گروه اخیر توجه کنید، این گروه اخیر همشون توافق دارن که خدا علت تامه نیست. وقتی خدا علت تامه نباشه، بقیه موجودات به طریق اولا علت تامه نیستن. بیانشون هم بر این که خدا علت تامه نیست اینه که اگر خدا علت تامه باشه دیابر لازم میاد، یعنی خدا دست و بالش بسته میشه. چون خدا اگر علت تامه باشه معناش اینه که دیگه فعل از او صادر میشه، چه او بخواد چه نخواد. در حالی که خدا علت تامه نیست، اگر خواست انجام میگیره، اگر نه نه. اینا از ترس اینکه خدا رو موجب کنن خدا رو علت تامه قرار ندادن، گفتن علت تامه اختیارش دست خودش نیست، معلول ازش صادر میشه چه بخواد چه نخواد. خدا اگه بخواد علت تامه باشه میشه موجب، در حالی که مسلم اینجوری نیست. خدا علت تامه است، با اراده، با علم و با وجودی نیست، موجب نمیشه، مستر نمیشه. حالا علایات گفتن خدا علت تامه نیست. اگر خدا علت تامه نباشه، عالم رو دیگه ما به علت تامه مرتبط نمی کنیم. اگه خدا علت تامه باشه، عالم هم مرتبط به علت تامه باشه، همونطور که علت تامه ازلی، معلولش هم میشه ازلی، عالم میشه ازلی، که خدا علت تامه است دیگه. یعنی چیزی لازم نیست زمینه بشه تا عالم صادر بشه، خود خدا تنها کافی است برای صدور عالم. خب خدای تنها که از ازل بوده، پس صدور عالم باید از ازل باشه. اگر خدا علت تامه بود، عالم ازلی میشه. اینا گفتن خدا علت تامه نیست، خدا هست، بعد به علاوه اراده‌ای که بعداً پیدا میکنه، اینا میشن علت تامه و عالم صادر میشه. خواستن حدوث عالم رو درست کنن، علت تامه بودن خدا رو نفی کردن. خب اون وقت در این صورت سوال میشه که پس این عالم به چی مرتبطه؟ اگر به علت تامه مرتبط نیست، به چی مرتبطه؟ میگن به فاعل مرتبطه. خدا فقط شأن فاعلیت داره، علت تامه نیست. بله، بعد از اینکه اراده آمده و خلقت تامه درست میشه، قبل از اراده فقط فاعله و این عالم به فاعل مرتبطه. ایشون میفرماد که این حاضا، یعنی اینی که گفتن عالم وجودش تعلق ندارد به هینن ولا به شیئن آخر، این مناسب است با توافقی که اینها بر نفی علیت تامه دارند. یعنی چون علت تامه بودن خدا رو منکرند، قائل میشن که نه هینی در کاره، نه شیء آخری در کاره، در این حال عالم ازلی نیست. آخه اگر هین در کار بود میگفتیم چون هین یعنی زمان حالا پیدا شده، عالم هم حالا پیدا شده. اگه شیء آخر یعنی مصلحت در کار بود، میگفتیم مصلحت چون حالا پیدا شده، عالم هم حالا پیدا شده. اما اگر این دوتا رو ما نفی کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم عالم حالا پیدا شده، مگر اینکه بگیم خدا علت تامه نیست. اگر گفتیم خدا علت تامه هست، عالم ازلی میشه. اگر گفتیم خدا علت تامه نیست، عالم میشه حادث. پس حاضر این که ما این کار رو، وجود عالم رو متعلق نکنیم به هینن ولا به شیء آخر، اقرب است، مناسب و مناسبتر است با توافقی که اینها بر نفی علیت تامه دارن. یعنی با این نفی علیت تامه سازگار میشه، چون اینا از طرفی عالم رو حادث میدونن، از طرفی هم متعلق به حادث قرارش نمیدن، یعنی متعلق به هین و مصلحت که حادث قرارش نمیدن. پس اگر متعلق به هین و مصلحت قرارش ندن، متعلق به ذات خدا قرار بدن، باید ازلی بشه عالم، همونطور که ذات خدا ازلیه. منتها اینا مشکل اینطوری حل میکنن که ذات خدا علت تامه قرار نمیدن، و اگر ذات خدا علت تامه نشد، عالم دیگه ازلی نیست. حالا چرا خدا بعدن آفریده؟ اون به دست خودشه، اون به خاطر خود. یعنی بله، نه نه، جب دیگه لازم نمیاد. جب اراده اگر زمینه ذات بشه، علت تامه میشه. اراده حالا میاد، خلق هم حالا میاد. چرا اراده حالا آمد سوال نمیشه شد. این یکی. اما شما میفرمایید اگر اراده آمد جبر حاصل میشه. نه دیگه، بعد از اراده جبر نیست. بله، وقتی من یک کاری رو انجام میخوام بدم، ارادهشو میکنم، اون کار قهرن صادر میشه. ولی نمیگن جبره. جبر در صورتی است که از ذات خدا ناشی بشه بدون اراده. از ذات خدا ناشی بشه بدون اراده، همونطور که آتش بر جبر حرارت تولید میکنه، خدا هم هنوز اراده نکرده، همین اندازه که موجوده یه دفعه این عالم ازش صادر بشه، خودش ببینه یه عالمی صادر شد. اینه ما میگیم جبر. نه دیگه اینجا پیدا نمیکنه. اینجا یعنی اصلا عالم صادر میشه، اصلا اختیار نیست دیگه، در این حالت اختیار نیست، ایجاب هست. صحت الفعل و ترک انشاء فعل و لم یشأ لم یفعل، اینا ایشون صادق نیست، لذا خدا از قدرت میفته. اینا تعریف های قدرت هست. قدرت در اینجا صادق نیست، پس خدا قادر نیست. اینا معتقدن که اگر این چنین پیش بیاد دیگه خدا قادر نیست، میشه مجبور، میشه موجب. برای این که موجب نشه گفتن ذاتش علت تامه نیست. بله، ذات به علاوه اراده میشه علت تامه، چون ذات علت تامه نیست. اگر ذات ازلیست عالم ازلی نیست. اگر عالم ازلی، اگر علت ذات علت تامه می بود عالم ازلی میشد، یعنی بدون اینکه خدا اراده کنه عالم ازش صادر میشد در همون ازل. اما چون ذات علت تامه نیست، ذات به علاوه اراده علت تامه، هر وقت اراده آمد عالم میاد، علت تامه اون وقت تجلی میشه، عالم هم همون وقت میاد. حالا سوال میشه چرا اراده حالا آمد؟ اون اولی گفتن چون لحظت حالا بود، دومی هم گفتن چون وقت حالا بود، سومی هم میگن نه سوال نکن، هیچ کدوم نه وقت بود نه مصلحت بود، سوال نکن، این مربوط به خدا، عالم مستند به فاعل است، این مستند به خدا. هر وقتم دلش خواست اراده میکنه عالمو میآفرینه، هر وقتم نخواست نمیکنه. اما چرا این کارو کرده، چرا این وقت اراده کرده، چرا اون وقت اراده نشده، نمیدونی، پس عالم نمیکنی. پس هازا این که میگن وجود عالم تعلق نداره به هین ولا به شیء آخر و در این حال قائل به حدوث عالم میشن، اقرب مع اتفاق ولا نفی علیه، با اتفاقی که اینها بر نفی علیت دارن مناسب تره. ولو کنت ذا بصیرت بالاصول المشرقیه و الاشیه، اگر با اون اصول مشرقی و اشیه که ما گفتیم بصیرت پیدا کردی، عرض کردیم فرق بین، قبلا گفتیم فرق بین مشرقیه و اشیه اینه که مشرقیه اصولی است که دیگران هم گفتن ملا صدرا هم پذیرفته، حالا یا پذیرفته واقعا یا پذیرفته تا بعدن مطلب خودش رو بگه، چون دو جوریشون مطالب غیر میپذیره، یا واقعا میپذیره خب میگه حرف درستیه، یا میگه نه من میپذیرم تا اینکه با گفتنش مستمع رو آماده کنم برای گفتن حرف حق خودم، که این پذیرش تام نیست، پذیرش ابتدایی است که من کلام رو میپذیرم، القا میکنم به مخاطب تا ذهن مخاطب آماده پذیرش اون، پذیرش اون مرتبه عالی حرف عالی من بشه. اول زمینه رو فراهم میکنم با گفته دیگران، بعد حرف خودم رو با گفته دیگران خودم رو القا میکنم. پس پذیرششون دو جوره، در هر دو حالیشون اون چرا که دیگران گفتن پذیرفته واقعا یا پذیرفته ابتداعا، هر دو رو تعبیر میکنه به مشرقیه، حکمت مشرقیه، اصول مشرقیه. اونی که به خودش افاضه شده، به تعبیر خودشون میگن به قلب من که قلب المؤمن عرش الرحمانه افاضه شده، اونا رو تعبیر میکنه به عرشیه، یعنی واردات قلبی، واردات قلبی، از باب این که قلب مؤمن عرش رحمانه، به جای این که بگه حکمت قلبیه میگه حکمت عرشیه، به جای این که بگه اصول قلبی یعنی اصول افاضه شده بر قلب، میگه اصول عرشیه. پس اصول مشرقیه اون چیزهاییست که ایشون از دیگران گرفته و قبول کرده حالا به هر صورت، و اصول مشرقیه، اصول عرشیه یعنی اون اصولی که خودم مفتکرش هستم، به قلب خودم خطور کرده. حالا ممکنه این اصول عرشیه بعضی از زمینه هاش، بعضی از مقدمات و مطالب خامش در کلام دیگران باشه، ولی این طوری که الان داره بیان میشه جزء واردات قلبی منه، جزء ابتکارات خودمه، چون همه عرشیه ها لازم نیست از اصل و ریشه مال دیگر مال ایشون باشه، ممکنه ریشه هاشو دیگران گفته باشن تنظیمش با ایشون باشه. نه موجب بودن فقط جب دیگه چرا؟ جبری که ما میگیم منظور اینکه خود خدا مجبوره، نه جبر ما خدا، نه جبر خلقتی لازم نمیاد، جبر خلقتی لازم نمیاد، چون خدایی که مثلا فرسون موجبه بدون اختیار ازش یه انسان مختار ساده شده، جبر لازم نمیاد، بدون اختیار ازش آتش بی اختیار و انسان با اختیار ساده شده، این جبر در، یعنی اگر خدا موجب باشه لازمش این نیست که انسان هم موجب باشه، انسان هم مجبور باشه، چون ممکنه همین موجب بدون اختیار دو جور خلق داشته باشه، یه خلق مثل آتش که مجبوره، یه خلق مثل انسان که مختاره. موجب بودن خدا مستلزم جبر ما نیست.
اون
نه، انسان مجبور که از ارادش اختیار کنه، از ارادش استفاده کنه. انسان مجبور که از ارادش، خدا اراده رو به این آدم خلق میکنه بدون اختیار خودش، بدون اختیار خودش اراده رو برای انسان خلق میکنه. یعنی همونطور که بدون اختیار دست و پا و نفس و چشم و باصره و امثال ذلک خلق شده، بدون اختیار اراده هم خلق میکنه. انسان مجبور است که از ارادش استفاده کنه، میشه موجود مختار. حالا شما دارید یه مباحثی مثلا میگین کسی نگفته، یعنی اصلا ما قالب جبر نیستیم، قالب ایجاب نیستیم، میگیم اگر ایجاب باشه اینطور هم تصور میشه. بله، اگه خدا با داره اراده است فرمایشش درسته، چطور آتش آفریده که اراده فاقد اراده است؟ البته این یکی ممکنه جواب بدیم، جواب اینه که این یکی رو بهش اراده فاضل نشده، علتیست که نخواسته اراده رو بهش فاضل کنه. ولی اگر اراده رو فاضل کرده، این اراده رو از کجا آورده که فاضل کرده؟ به موجود اراده فاضل کرده، این اراده رو از کجا آورده که فاضل کرده؟ میشه جواب داد. ولکن تذابتی رتن به اصول المشتقیت و الاشیه. یعنی ما نمیخوام بگیم حرفا درست یا غلطه، ما حرفا اونو که درست بوده و مشکل نداشته گفتیم. اینا نسبت هاییست که داده میشه. مثلا اگر خدا رو این ازلی بدونی، اگر خدا رو علت تامه بدونیم، خدا میشه موجب. نه، اصل موجب هم نمیشه. ارادهشو حادث نکن، ارادهشو ازلی بدون. در جواب ارز کردم که خود فلاسفه معتقدن که خدا ذاتش علت تامه است، ولی تمام عالم رو با اراده خلق میکنه، نه اراده جدا، اراده که اینه ذاتش، اراده که این ذاتشه. پس خدا با اراده داره کار میکنه. در این حال میشه گفت ذاتش علت تامه، ذاتش علت تامه، یعنی ذاتش هم اراده. پس اراده داشت علت تامه، ذاتش علت تامه، علمش علت تامه، هرچی. و خدا که با علم داره خلق میکنه، خدا که با اراده داره خلق میکنه، یا به تعبیر دیگه خدا که با ذاتش داره خلق میکنه، این یه موجب نیست، این مختاره. حالا همینه من همینم هست. ما معتقدیم که خدا با اراده کار میکنه، ارادهش هم این ذاتشه، و چنین نیست که خلق ازش جدا بشه. منتها خلقا دو جورن، یه خلق مجرد داریم که همونطور که هیچ حالت انتظاری نداره، متوقف بر پیدایش قابل نداره، خود فاعل درش کافی. خداوند که فاعله موجوده، اون موجودات مجرد هم در همون ازل موجود میشن، یعنی وقور. بعضی موجودات هستن مادی، یعنی متوقف بر مادن، متوقف بر استدادن. اینها نه از باب این که فاعلشون قاصره، از باب این که خودشون هنوز قابل رو و استعداد رو پیدا نکردن، وجود نگرفتن، اینا بعدا وجود میگیرن. ولی اگر موجودات از جانب خودشون حالت انتظاری نبود، تماما در ازل آفریده میشدن، با اراده خدا آفریده میشدن، چون خدا علت تامه است، علت تامه اصل الفیضه. پس اصل الفیض شروع میشه. ولی بعضی از مستفیدها خودشون گرفتاری دارن، خودشون حالت توقف دارن، اونا باید صبر کنن، نه از جانب فیض و از جانب علت تامه بودن خدا نقصی باشه، اونا گرفتاری دارن، اونا صبر میکنن. دلیلش اینه که ما، البته به اعتقاد فلاسفه، ما میگیم که عقول که حالت انتظار ندارن از ازل آفریده شدن. پس ما خدا رو ذاتش رو علت تامه میدونیم، ولی ذاتش غیر اراده نیست، غیر علم نیست. پس اگر با ذاتش کار میکنه، با اراده کار میکنه، با علم کار میکنه، یعنی همچین موجودی که اینچنین کار کنه مختار است، شاعر است. پس خدا در عینی که ذاتش علت تامه است و در عینی که عالم رو ازلا آفریده، مختارم هست. اینا توضیحاتی که ما میدیم، توضیحاتی که فلاسفه میکنه. ولی خب این متکلمینی که الان ازشون نقل قول میکنیم به این توضیحات نرسیدن. اونا اراده رو زائد بر ذات میدونن، عین ذات نمیدونن. وقتی ناشنا بگن یا اراده قدیمه یا اراده حادثه، مشکلاتی براشون پیش میاد. ولکن تا ذابصیرت بالاصول المشرقیت و العشیه، که بعد یش عرض کردم، وقد شرح الله صدرک بنور الاسلام. اگر هم مطالب من رو بدونی، هم از ناحیه خدا نور اسلام دلت رو روشن کرده باشه، یسهل علیک، یا یسهل علیک ترد هذه الاوهام، ترد این اوهام بر تو آسانه. اوهامی که مظلمند، تاریک کنندم هستن. اینا رو ترد بکنی از نور فطرتک. تو فطرت تو این اوهام مظلمه رو نداشته، خدا تو رو با این اوهام نیافریده. تو در یک جاهایی بزرگ شدی، حرفایی شنیدی، یه فرهنگهایی تو رو آلوده کرده که این اوهام برات به وجود آمده و فطرت تو رو تاریک کرده. تو اگر اون اصول مشرقی منو و عرشیه رو بدونی و نور اسلام هم در دلت تابیده باشه، خیلی به آسونی میتونی این اوهام رو از اون فطرت سالمی که از اول داشتی برطرف کنی و رد میکنی هذه المقالیت المذله رو، یعنی دور کنی، با سنگ بیرون کنی این غلط‌های گمراه کننده رو، دور کنی از چی؟ از سماع عقلش، از گوش عقل خودت، که عقل تو باید مطالبی رو بشنوه و این مطالب رو ممکنه اون سنگینی‌هایی که در گوش عقل تو وارد شده مانع بشه. تو با این چیزهایی که من گفتم اون سنگینی ها رو از گوشت رجم بکن، از گوش عقلت رجم بکن، تا گوش عقلت همونطور که در اصل فطرت شنوا بوده حالا شنوا بشه، وقت مطالب حق و بشه بگو میشنوه و باور میکنه. الان اگر باور نمیکنه به خاطر اون وقر و سنگینیست که در گوشش هست، به خاطر اون آلودگی هاییست که از فرهنگ های غلط پیدا کرده. ان نور فطرتش متعلق است به ترد، یعنی ترد کن این اوهام مظلمه رو از نور فطرتش. همچنین ان سماع عقلش متعلق است به رجم.